هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد معیارهای انتخاب همسر صحبت کرده اند، و در قسمت دوم برنامه در مورد تنبلی جوانان بحث خواهیم کرد. جوانان برای انتخاب همسر زندگی کدام معیارها را مد نظر بگیرند؟ در انتخاب همسر زندگی کدام مشکلات وجود دارد؟ و جوانان چگونه می توانند برای زندگی مشترک یک انتخاب خوب داشته باشند؟ در این مورد برایتان گزارش را تهیه کردم که توجه شما را به آن جلب می کنم. انتخاب همسفر زندگی موضوعی است که مسیر تمام عمر را مشخص می سازد. اگر همسفر زندگی خوب و با معیارهای خوب انتخاب شود، تمام عمر خوش خواهید بود، و اگر انتخاب شما نادرست و یک شخص نامناسب باشد، زندگی ناخوشایندی خواهید داشت. به همین منظور بیشتران تاکید بر این است که در انتخاب شریک زندگی دقت بیشتر صورت گیرد. در این قسمت جوانان برای انتخابشان معیارهای مختلف دارند. منالا یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید برای انتخاب همسفر زندگی تنها چیزی که برایش مهم است تحصیلات است.
هر جوان از خود معیارهای مشخص داره. اگر در رابطه با معیارهای شخصی خودم بگویم، بدون شک خانم باید یک شخص تحصیل کرده باشه، حداقل لیسانس یا ماستر باشه، خود چی بهتر. و چون خانم هایی که تحصیل کرده اند در آیندهشان، آینده فرزندان خدا نمیتونن درست تربیت بدن، و بدون شک اگر یک جای وظیفه داشته باشن میتونن از لحاظ اقتصادی خانواده خود و شوهر خود دستش بگیره و همکاریش کنه.
پول و دارایی نمیتواند دو جوان را خوشبخت بسازد. خوشبختی در طرز تفکر همسان بین دو جوان وجود دارد. نیلو فرزبی به این عقیده است. او میگوید
از نظر طرز تفکر باید دو نفر همخوانی داشته باشند، یعنی طرز تفکرشان در رابطه با مسائل مهم زندگی با هم همخوانی داشته باشند. دیگر ایست که باید تفاوت سنی بین زن و شوهر باید از 5 سال زیاد نباشند، و معیار آخری که مهمتر از این دو معیار می باشد و دوست داشتنیه با دوستی یکی دیگر را میگیرند. این بسیار یک چیز واضح است که اکثرشان زندگی خوشبخت میداشته باشند. و دیگه موضوع پول داشتن است. موضوع پول داشتن هم اگر کسی معیار قرار بده برای انتخاب همسر آینده خود، معیار بدی نیست، اما این تضمین کرده نمیتونه یک زندگی خوشبخت برای یک زوج.
از طرف دیگر هستند جوانانی که در زندگی مشترک و انتخاب همسفر به تنها چیزی که بیشتر توجه دارند پول و دارایی است. فاطمه یک تن از محصلین در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگوید تنها معیارش برای انتخاب همسر یک زندگی مرفه است.
بچه خودم تحصیل کردم، لیسانسم، بله معیار و انتخاب من برای همسر آیندم یه شخص پول داره. خیلی خواستگار دارم کسایی هستن که تحصیل دارن ولی زندگی متوسط دارن، چون من نمیخوام. پول به نظر من خوشبختی میاره. مثلا اگر پول نداشته باشی تو زندگیت نمیتونی خوشحال باشی، موفق باشی، پیشرفت کنی. مثلا یه نفر زندگی متوسط داره، آدم خوبی هستن، ولی اون خواست و انتخابایی که در زندگی داری نمیتونی به اونا دست پیدا کنی.
شخصیت، دینداری، تحصیلات و اخلاق از جمله معیارهایی است که میتواند در آینده دو جوان را خوشبخت بسازد. به باور نهیر پاینده، ازدواجی که به خاطر پول و دارایی باشد ازدواج ناموفق است.
مقبولی مهم نیست، پول مهم نیست، چون مقبولی و پول هر زمانی که بخواهی به دست می آید، اما دینداری، فامیل، اخلاق، شخصیت هیچ وقت به دست آوردنی نیست و در هیچ زمان به دست نمیاد. فکر کنین یک نفر به خاطر پولش بگیریم، زمانی که پولش خلاص شد دیگه خیلی زندگی امرای از اون ناممکن است، دیگه نمیتونیم امرای زندگی کنیم، چون هدف ما پولش بوده. و اگر یک نفر به خاطر مقبولیش میبینیم، یا ما مقبولی خود از دست داد، خیلی ما نمیتونیم او را امرایش آرسی کنیم، ما پیوند خود را باید فسخ کنیم.
هلنا پاکنیت تفاوت سنی و خانواده را یکی از معیارهای مهم انتخاب همسر میداند. او میگوید در آینده میخواهد همسفر زندگیش خوب و مهربان و خانواده خوب داشته باشد.
دختر پسر هر دویش جوان باشد، دختر از 18 بالا باشد و بچه ها هم از 28 در میسنا باشد بهتر است. و دیگه ای که من شخصا خودم دوست داشتیم که در سن 20-21 عروسی کنم و کسی را که میخواییم بگیرم یا شوهرم باید یک آدم باسواد، تحصیل کرده از فامیل خوب، مهربان، نه تنها که خودش بلکه تمام فامیلش فامیده، آگاه، روشن فکر، تحصیل کرده باشن. چون عروسی تنها که رابطه بین دو فرد نیست، بین دو فامیل، دو قوم.
بقیده حمید جنبش دو معیار برای انتخاب شریک زندگی خیلی مهم است که یکی آن شناخت قبل از ازدواج و دوم آن درک متقابل بین دو طرف است.
یک، شناخت کافی بین هر دو طرف باید وجود داشته باشه، یعنی نسل ما باید خداحافظی بکنه با ازدواج های سنتی و ازدواج های اجباری که ما شاهد هستیم بعد از یک سال الی دو سال اینا با مشکل مواجه میشن. بعد دوم خیلی مهم است درک متقابل باشه، یعنی دو جوان که میخواین با هم تصمیم ازدواج بگیرن، در قدم اول باید شناخت خیلی کافی بین هر دو طرف باشه و در قدم دوم درک متقابل باید وجود داشته باشه.
همسطح بودن دو جوان و دو خانواده یکی از معیارهایی است که باید هر جوان قبل از ازدواج مد نظر بگیرد و اگر این معیارها مد نظر گرفتن نشود، ازدواج موفق نخواهد بود. شاکر سنگی به این باور است. او میگوید
به نظر یک جوان و به خصوص خودم معیارهای ازدواج موفق میتونه که همسطح بودن تحصیلی باشه، میتونم مشترکات دو طرف باشه بین دختر خانم و پسر و دو فامیل میتونه باشه، فامیلایشان هم سطح باشن، سطح اقتصادشان هم سطح باشه. اما یک سنت ناپسنده که رسوم عنانات سابق ما است که و از سابق خیلی کسا حتی حالی هم در دهات و قشلاق دختر پسر نمیبینه و پسر دختر نمیبینه، از این مسائل اینا باعث میشه که سبب ازدواج های ناموفق باشه و باعث گپ های خیلی کلان به سطح خشونت و حتی قتل و خونریزی و طلاق و اینا میشه.
الیاس امید متخصص جامعه شناسی به این عقیده است که هر جوان قبل از ازدواج بیشتر روی شخصیت و صداقت طرف مقابل دقت کند و او را خوبتر بشناسد.
خیلی مهم است که هر جوان پیش از این که فکر ازدواج بکنه و از زیر به این فکر باشه که کی را بگیره، او باید به فکر میارا و به فکر عناصر و به فکر شاخصهای شوه که یک شخص می داشته باشه. هر جوان باید درباره شخصیت همسر خود فکر کنه و ببینه که چقدر با شخصیتش سازگاری میتونه داشته باشه. البته این باید ناگفته نماند که هیچ کسی نمیتونه که با یک نفر 100% سازگاری داشته باشه، اما 80%، 70%، 85% میتونه که زندگی را تضمین کنه و یک زندگی خوش را بر اطفال از دو جوان تضمین کنه.
الیاس امید همچنان افزود خانواده ها باید خواست فرزندانشان را در نظر بگیرند و نظر خود را در انتخاب همسفر زندگی بالای جوانان تحمیل نکنند و بگذارند تا جوانان خودشان تصمیم بگیرند.
باید فامیل او دختر خانم به خاطر که آقا در خارج است یا پول داره از نقطه نظر اقتصادی وضعیت این فامیل تغییر میکنه، باید دختر خود را هیچ وقت و هیچ زمان تحت فشار قرار نده. بگذارند که خود دختر تصمیم بگیره. بسیار مهم است که هر دو شخص پیش از اینکه ازدواج کنند با هم تفاهم کنند، ببینند که چقدر شخصیتشان سازگار است و بعد از او اونا با هم ازدواج کنند. از دید اجتماعی تحصیل است که باید برش تاکید بسیار صورت بگیره، چرا که هر جوانی که امروز تحصیل داشته باشه او میتونه که زیادتر در زندگی خود مؤثر و مهمد باشه.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب یک قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه در مورد تنبلی جوانان بحث خواهیم کرد. چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوع از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب‌مانی فرد، افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفت در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه، که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشند، اما شیوه برخورد را نمیفهمد و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و رفته رفته در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستن و تنها به زمان آل توجه دارد. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم، اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت‌جویی و راحت طلبی باشد. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشد، به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی‌نظمی و بی‌برنامگی، افسردگی، احساس و عدم مسئولیت نسبت به دیگران، همنشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود جوانانی که در سن جوانی تنبلی می کنند و تلاش نمی کنند در زندگی موفقیت به دست آوردن نمی توانند،
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست را به طور خلاصه بیان می کنم. که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین میبره و باعث میشه که به مرور زمان شخص عاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبل ها هرگز موفق نمیشود. یک شخص تنبل به موفقیت و اهداف خویش نائل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند دست بر ندارد. و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتند اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه می دهند. اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه می آورند و خود تلاش نمی کنند. نهیره پاینده به این باور است. او می گوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول از جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال راه حل برای پیروزی و موفقیت پیدا می کنند. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار راه حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی نظمی و بی برنامگی، نداشتن برنامه مشخص و معین در زندگی یکی از دلیل های تنبلی می باشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح می دیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد می کنند. نسبت به آینده همیشه ناامید هستند و در زندگی به هیچ کار حلقه از خود نشان نمی دهند. همیشه در جستجوی پیدا کردن بهانه است.
صدام نوری در یکی از پوهنتون ها استاد است. او می گوید یکی از عوامل تنبلی بین جوانان نداشتن هدف مشخص در زندگی است.
انسان طبیعتاً فطرت انسان همی است که دوست داره راحتی را دوست داره، آرامش را دوست داره و تنبلی را در کل دوست داره. تنبلی آرامش است، یعنی وقتی که ما میخواهیم که یک جای خودمان را فقط آرام بکنیم، خود از این تنبلی است دیگه. مثلا ما نمیخواهیم یک کار را انجام بدیم یا یک کار فیزیکی را انجام بدیم یا یک کار فکری را انجام بدیم، که حتی ما در بسیار موارد متوجه شدیم که کارهای فکری بیشتر از کارهای فیزیکی از ما انرژی و توان میخواهد. پس یکی از عواملی که مثلا ما جوان ها میتونیم تنبل باشیم همین فطرت انسانی میباشه و صاحب امن میباشه مثلا. و پس دومی که ما یک هدف، یک مقصد، یک مرام نداریم که او ما را وامی داره و بر ما انگیزه میده تا به پیش بریم، تا تنبلی را از خود ما دور بکنیم. یک مقصد خاص به خاطر زندگی نداریم، بر فردای ما نداریم، بر پس فردای ما نداریم.
صدام نوری همچنان افزود اگر جوانان میخواهند خود را از تنبلی نجات دهند، باید هدف مشخص داشته و یا هم هدف تعیین کنند.
جوان ها باید حداقل یک تقسیم اوقات معین داشته باشیم که ما در کدام ساعت روز کدام کار را باید انجام بدیم، راههایی را پیدا بکنیم تا جلوگیری شود از امی مشکل مزمن، از امی مشکلی که احتمالاً تعداد زیاد از انسان هایی که در روی زمین هستند به او گرفتار هستند، و راههایی را پیدا بکنیم که وقتی روز خود را آغاز میکنیم از طریق از او بر ما انگیزه بده، امو راهها، امو راهکارا انگیزه برزی بر ما بده که ما روز را بهتر آغاز بکنیم، روز را بهتر به پایان برسانیم و کارهایی را در روز انجام بدیم که اونا مفید است بر ما. و هر زمانی که ما یک هدف و مقصد و آرزوی داشته باشیم که ما را دائم انگیزه بده، پس قطعاً که ما یعنی تنبلی را از خود دور بکنیم و پشت همو چیزی که در ذهن داریم پشت همو خیلی با شدت و با تلاش کار بکنیم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان تنبل هستند؟ عوامل تنبلی بین جوانان چیست؟
عوامل تنبلی در میان جوانان و نوجوانان معمولا تا جایی که ما بررسی کردیم خودکمبینی است، توقع بیش از حد از گاهی در بعضی از جوانان، عدم آینده نگری بگویم یا مثبت نگری نسبت به آینده است، همنشین و دوستان یا افراد تنبل پیرامون ماست، احساس عدم مسئولیت است که نوجوانان را به تنبلی میبره، بی نظمی و بی برنامگی است که جوانان داره و تقریبا اکثرا از خانواده ها به ارث میبرن، و گاهی هم لذت طلبی و راحت طلبی بعضی از خانواده های مرفه و خانواده هست که نسبتا زندگیشان خوب است.
خب جوانایی که تنبلی میکنن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
جوانانی که تنبل هستن در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار یک سلسله مشکلات میشن و این مشکلات به زندگی آنها آسیب میزنه، ضربه وارد میکنه و مشکلاتی در بر زندگیشان پیدا میکنه که اگر کوتاه بگویم کاهش توانه فیزیکیشان است، یعنی روزانه روز به روز تنبلتر میشن، گاهی اختلال افسردگی و استراب رم دوچار میشن. معمولا این نوجوانان پشیمان هستن و حسرت میبرن از فعالیت ها و کارهایی که دیگه جوانان دارن، معمولا روابط خود از دست میته و معمول روابطشان تخریب هم میشه، توانایی های فکری و ذهنیش کاهش پیدا میکنه و در بس و موارد فرصت ها را متاسفانه از دست میته. و واضح است که نظر به دیگرا و دیگر جوانان و همسالانشان از پیشرفت ها و رشد زندگیشان متاسفانه عقب میمانه.
خب استاد، از نظر شما رای حل چی است؟ جوانا با انجام کدام کارا میتونن که خود از تنبلی نجات بتن؟
پیشنهاد ما به عنوان یک کسی که معمولا با جوانان و نوجوانان کار کردیم و صحبتای داشتیم، جلساتی داشتیم، تجارب داشتیم، چند مورد است که برای شنوندای عزیز شما هم میتونه به نظر من کمک بکنه. اول، ایجاد یک نظم در زندگی است. ما باید در زندگی خود یک نظم ایجاد کنیم و اون نظم ما رو به یک فعالیت و یک کاری و عدم ضایع کردن وقت وامی داره. دوم، واقع بین باشیم، یعنی به دنبال رویا و آرمان و امثال و موارد نباشیم که خود سبب تنبلی ما هم میشه. ورزش کنن جوانان، ای بسیار کمک میکنه. اکثریت جوانان با آغاز ورزش تنبلی را ترک کرده و رها کرده. ارزش ها و اهداف خود و هدفهای خود را یک بررسی کنن، یک بازبینی کنن، مشخصتر کنن و دوباره سرشان فکر بکنه، این میتونه هدف ها را و انگیزه ها و تمایلات درونشان را تحریک کنه و به کار و فعالیت وادار اونا را. اگر ندارن هدف، هدف گذاری کنن و به او هدفهایشان بیان، برنامه ریزی کنن، هدفهایشان را کوچک کنن و این میتونه اونا را به فعالیت و کار و عمل واداره. و بسیار خوب است که فعالیت ها از فعالیت های کوچک و خرد آغاز شود تا که بالاخره فعالیت های خوب و کلان بزرگ را انجام دهند.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان،
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما امیرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی ازادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
خب محترم آقای محمد ظاهر عطل، سابق وزیر مبارزه با مواد مخدر، بعد از تقدیم احترامات آقای عطل، ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. مثل همیشه سه اول از خود شما آقای محمد ظاهر عطل خواهش میکنم که اگر خودتانه از امی ابتدای زندگیتان، از جای تولدتان، سال تولدتان شروع کنین و آستاستا به شنونده های عزیز ما خود معرفی کنین. آقای عطل،
سلام و احترام به کارکنان رادیو آزادی و به تمام هموطنان عزیز خود تقدیم میکنم. این جانب محمد ظاهر عطل، متولد ولایت کابل، ولسوالی پغمان، 1328 هجری شمسی. البته تحصیلات خود به صورت تا بکالوریا، بعدن تا فاکولته اقتصاد ادامه دادم، بعدن به کارهای مختلف دولتی اولا در یک مدیریت به نام مدیریت عمومی میدان سازی که در چوکات ریاست عمومی ملکی هوایی بود در 1349 کار آغاز کردم. البته در مو مؤسسه شعبات مختلف با وظیفه گمارده شدم تا این که بعد از هفت ثور 1357 تقریبا معاونیت ریاست باختر افغان الوطن و بعدا به حساب مخفی و زندانی و گپا در دوران او زمان میگفتن باند فاشیستی امین و ترکی ما با یک وضع رفتیم و بعدا بعد از چش جدی که قوای روس ها آمدن و افغانستان اشغال کردن و شخص که رهبر ما بود به نام ببره کارمل ایشان آوردن افغانستان توسط روس ها اشغال شد در 1357 در شش جدی. بعدا به وظایف سیاسی گمارده شدم و البته اختلافاتی که ما پیدا کردیم با جنای ببره کارمل یعنی کارملیست ها نه پرچمی ها نه خلقی ها با ترکی و امین و کارمل ما اختلاف داشتیم چرا یک جانبه فکر میکردن و میخواستن یک جانبه افغانستان در قبضه خود داشته باشه. به این خاطر ما بایسی انسان مخالفت ایجاد کردیم و به این لحاظ هر کدامش میخواستن که زندگی ما رو بگیرن و بالاخره دوران دکتر نجیب الله فقید 1365 هجری شمسی ما به وزارت داخله بودم در امور مبارزه علیه جرایم جنایی 10 سال ایفای وظیفه کردم. بعدا باز در یکی از بستای جنرالی که از قمندانی اعلی بنده و دکتر نظامی جنرال خوشیوال و بنده در مزار و ایشان در ایرتان این عهده را گرفتیم که برای هموطنهای عزیز خود در زمان خیلی اساس از بندر ایرتان یعنی مسئول انتقالات بودیم از طرف سرقمندانی و قمندانی اعلی قوای مسلح و شادروان جماعت فکر نماینده رئیس جمهور بودن. بعد از 2 سال ایفای وظیفه در ولایت بلخ آمدیم و رئیس معاون از این کمیسیون عالی دولتی مبارزه علیه مواد مخدر که ریاستش دکتر صبح فقید نجیب الله داشتن پیش بردیم الاوی که از 1371 مجاهدین شمال دفاتر ما را گرفتن و بعد از اون جنگ ها صورت گرفت و که ما یک و نیم سال هم قطع یکی از قمندان های مجاهدین که مربوط امی جمعیت اسلامی اوجه ماندیم یک و نیم سال و بعدا ناجر شدیم آمدیم در آلمان تقریبا 30 سال میشه که در جمهوری فدرال آلمان با فامیل زندگی میکنم.
مکتب ابتدایی را در کجا خواندین؟
ابتدایی را گذرانیدیم در میربچه‌کود. جریان خیلی طولانی میشه کافیست که من تا فاکولته اقتصاد خود رساندم نسبت از این که در بسیار محلات پدر من ایفای وظیفه میکردن من نتوانستم که از طریق زندگی نرمال بیات خود ادامه بتم. آمدم در ملکی هوایی در مدیریت عمومی میدان سازی و زمان 144 میدان هوایی برای وطن ما در دوران سلطنت ماد زاهر خان و صدارت ماد داود خان و بعدن امی 10 سال دهه دموکراسی خصوصا 6 میدان ما در 3 میدان خود جور کردیم که میدان دروازه بدخشان بود، میدان خوجغار بود، میدان هوایی اکشه بود سه داشتیم. بعدن 3 میدان دیگر مسئولت سروی البته رنوی دوم چخچران بود، میدان هوایی فیض آباد بود و بالاخره برای اولین بار در تاریخ افغانستان ما میدان هوایی میبنه را کانکریت بکنیم که زمان بعدا مواد به وقت نرسید. فکر میکنم که کودتای سردار ما داوود شد و تحقق نپیوست. بعدا رفت سو شد و سمت مدیر عمومی تجارتی برای سیما البته حفیظ الامین و ما آن زمان میگفتیم باند فاشیستی امیر و ترکی حاکم شد بر جامعه ما و ما مجبور به اختفا و دیپفیل زندان و یپا. بعدم در شش جدی دوباره آمدیم و در دوران شش جدی هم وضع ما یک چند مدت خوب بود و بعد از اون اختلافاتی که پیدا کردیم که ما بر روسا گفتیم که اشغال نه به نفع شوروی نه به نفع افغانا یک محکمه خیلی خصوصی روسا را من گذرانیدم و بعدم روسا برای من گفتن که خودت باید از با حزبت خیلی اعتیاد کنی ما خودت درک کردیم که خودت اگر افغان هستی خود نگفتن که درست میگی. بعدم ما توسط یک دست چی بود زده شدیم و چند وقت در کوما بودیم، بعدن کوما البته چند ساعت بود و بعدن از او کوما برآمدیم و که باز دوره دکتر نجیب الله شد، اول در مزار شریف و بعدن امی مسئولیت فوگل پانت و مسئول اول امی مبارزه علیه مواد مخدر با شش وزیر کابینه ای کمیسون تشکیل و تأسیس شد که بعدن در زمان مجاهدین به نام وزارت مسما شد. این باید از بگویم که چهار اولاد دارم، دو دختر دو بچه، دیگه مسائل نواسویگه با هم کمیشان با ما هستند در فرانکفورت آلمان و با هم مشترک زندگی میکنیم.
از فهوای گپای شما معلوم شد که شما یعنی حزبی بودین، پرچه یعنی از کدام دوران شما حزبی بودین؟
تقریبا از سالهای پینجام جوان بودم که من وارد دنیای سیاست شدم در جنای پرچم و البته تقریبا دیگه از اون زمان تا به امروز همه پرچمی هستم ولی کارملی نیستم. بعدن که حزب وطن ایجاد شد ما اولین عناصری بودیم که حزب وطن از دیگران که پذیرفتیم و ایدی رای کارملی را ادامه میتا، ایدی رای امینی را ادامه میتا، ایدی رای ترکی را ادامه میتا، ایدی رای طاهر بدخشی را ادامه میتا. ما دیگه تقریبا به نام نجیبی مشهور شدیم و مشهور هستیم و به این لحاظ با شهید دکتر نجیب الله تا آخر ماندیم و در افکار ایشان میدانستیم که نجات افغانستان میتونه برآورده شود و نه به ترکیستا کدام دشمنی داریم و نه تاییدشان میکنیم، نه به امینستا کدام دشمنی نه تاییدشان میکنیم و ما دو نیرو را خیلی دشوار میدانیم، یکی حکومت یا گروه حکومت نیست، گروه نامش چی ملی داره اونه بین الملی مشروعت به نام طالب ها و کارملی ها در تاریخ افغانستان بسیار مردم های نابکار میدانیم وقیده ما و ایده میگیم و دیگه اعضای پر افتخار حزب دموکراتیک خلق یاد میشه که چی نه دموکرات بود نه خلقی بود ولی به این نام سما شده ولی که صفوف قهرمانی از وا ما یک جای تا به امروز خود میدانیم. البته رهبرهای از وا ثابت کرد تاریخ، شما کتاب متروخی نخوانده باشین ایشان کلش ارولمو اسمای مستعار ایشان چاپ شده که اینها یعنی جاسوس های ما بودن امی رهبری که حزب دموکراتی حتا گفت متروخین که ما می حزب در ماسکو ایجاد کردیم و تمام برنامه و اساسنامه شما از اونجا افراز کردیم و به اختیار ترنور و آمده ترکی و بعدن ببرک کارمل که آدم جوان بود ترکی رو برای ما معرفی کرد با او باز بسایدی این پروگرام مطرح کردیم. حتی کتاب صدرالدین عینی ده ما او را نام صدرالدین عینی که یک دانشمند تاجک از خط دادیم و کتاب را دادیم به نام زندگی نوین که به ترکی دادیم که شما این را پخش کنیم که در داخل صفوف خود باید یک مرد دانشمند و بزرگوار معرفی شوید که شما این را علم هم میفهمید و حتی کتاب از ما چاپ کردیم و متروخین میگه در کتاب کگیبی در افغانستان و کگیبی در جهان. در صورت ما اون زمان نمی فهمیدیم ولی صفوف هم میگه آنهایی که حقیقتا نمی دانن نادانن، آنهایی که حقیقتا می دانن و خلاف می کنن اونها جنایتکارن. ایده برتولد برشت یک دانشمند آلمانی میگه که ما اون زمان حقیقتا نمی دانستیم نادان بودیم و بعدن که فهمیدیم خود از گروه یعنی از جنای کارمل خود دور کردیم نه از این سایر رفیقایی که قربانی دادن مبارزه کردن برای سعادت مردم خود. و به این لحاظ مکنون یک آدم مسلمان هستم، یک مسلمان سوسیال دموکرات هستم و به او عقاید 50 سال قبل خود نماندیم و وطن دارای ما این فهم نمی کنه یک آدم که 50 سال قبل یک اشتباه کرد تا کوزنده سی اشتباه را در مقابل مرخش می کشه و ما وقتی که 30 سال قبل در آلمان آمدم بهترین رای نجات خود و بشر در قبول دین مبین اسلام و چی اندیشه های سوسیالیسم علمی و دموکراسی دانستم و فعلا یک سوسیال دموکرات مسلمان است.
شما در دوران شاه جوان بودین، در حزب پرچم در صفوف از او جای گرفتین. در او دوران چرا یک نظامی که آستاستا به طرف دولت سازی می رفت، چرا کودتا صورت گرفت؟
زمان شاه محمد ظاهر شاه، ما خصوصا در دوره دهی دموکراسی نظام پدید آمد که نظیرش نه در پاکستان بود. در پاکستان ماشاءالله حکومت میکردن، در روسیه دیکتاتوری شدید بود که 23 میلیون مسلمان از بین رفت، و در چین موسیتون بیداد میکرد، و در ایران یک شاه حاکم بود، و در این کشور پادشاهی نی بلکه افغانها، و کادری که در کادر پادشاه یک جای شد، چی کابینه پادشاه و چی صدر اعظمایی که مقرر کرد و دموکراسی را که به وجود آورد، حتی ما به صراحت میگیم که در ایالات متحده امریکا نبود دموکراسی، در هند نبود. یعنی به ایمانا که 6 نفر فرکسون کمونیستا در درون پارلمان وجود داشت، که در رأسش پیشاپیش کمونیست سرخ به نام ببرک کارمل، نام درونی پدر هنرمند مشهور ما احمد ظاهر، اینوی پدرش که صدر اعظم شد دکتر عبدالظاهر، نام در روی زد ببرک کارمل، گفت ما نام گدوله میگیم به پختو. این در روی زد گفت که آقای صدر اعظم معظف، این نام خوراک خلقای ماست و ما به دو ظاهر مرتجی رای نمیتون. حتی سگ گرفتن سر شکل کردن، در گردنش توق انداختن که محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان، و پیش پادشاه میگن بردن، ما البته ندیدیم، و پادشاه خنده کرد، گفتی ملت ما سر تا پا عقده هستن، بگذار که عقده ها را سر ما بکشن. بله، ما 200 سال است که در ما یک تکلیف استعمار انگلیس ایجاد کرد که اسادت است، و به خود رقابت ایجاد کردن. رقابت باعث تکامل میشه و انتقاد باعث تکامل میشه. برای ما اسادت و کینه و نفرت برمغان گذاشتن 200 سال. نسلای ما در یوقده و کینه به وجود آمد که شما خیلی قشنگ عرف برای ما ارائه داشتیم، کوی بارک از این بود که خانواده سلطنتی را درک کردن خارجی ها. خارجی ها معلوم است همون قدرت های بزرگ امریکا و روس که دوش سردار در اسادت غرق هستن، یک سردار پیر، یک سردار جوان. سردار جوان توسط نیروهای غربی و سردار پیر توسط شوروی های آن زمان حمایت شدن، و اردو از این تحریکات به حد و حصر زیاد کردن که می اصلا شرطه که فعلا زنده هست بسیار بیانات روشن به این مورد داده، و این دوتا را تضادها را سخت عاد کرد، و بالاخره شوروی ها پیشی گرفت کارشان، و این کودتا را سر ما داود انجام داد، که کتاب هم هست کیگیبی داود دی کیگیبی پچنگال که دا خبره داده چه کغوزده اصادتون و کینه دیمونگ پاشنه آشیل ده، لده پاشنه آشیل روسا او غربیان استفاده او که کودتای 26 سرطان 13-52 سر داود خان تحمیل کردن. بعدم داود خان در کلن که هیچ چیز دیگه نداره، اردو نزد شوروی هاست، که داود کوچکترین حرکت به طرف گویا استقلال و آزادی و ایجاد حکومت ملی کرد توسط چند ضابط خورضابطی که خود سردار ما داود ایشان جگلن و دگرمن و دگروال ساختن، افت ثوره ایجاد کردن، و به بسیار سادگی حزب دموکراتیک خلق قدرت گرفت.
خب عطر صاحب محترم، در افغانستان زیادتر حزب دموکراتیک خلق افغانستان از نقطه نظر ایدئولوژیکی مارکسیست لنینیست میدانستن، یعنی که کمونیست بودن. این درست است؟ این اداره آل بسیاری ها رد میکنن که نه ما سوسیال دموکرات بودیم. خب سوسیال دموکرات اگر بودن خود دیگه قسم است، مثلا قسمی که شما فرمودین آزادی بیان در سوسیال دموکرات ها هست، آزادی مذهب، آزادی دین هست، آزادی بیان است، انتخابات است، از این قبیل مسائل. منتها در افغانستان اینا دیکتاتوری پولوتاریات گفتن. نه، از این موضوع شما چطور تشریح میکنین؟ اینا کمونیست بودن نبودن؟
ما بسیار اگر آقای ظریف نظر اگر حرفای مرا دقت میکنین و شما وطندارای من، اینمی وسیله بزرگ مارکسیزم لنینیزم بود که از با جمع کردن، و دوستی شوروی بود که این حزب جمع شد، گرچه کنار یک رهبرایی که شما قبول کنین که نه ترکی کدام علمیت داشت نه کارمل، و اینها بزرگترین وسیله را که قوای مسلح می ضابط و خورضابطی که از دانش و علم فیض نداشتن او زمان، و اینها را همش شبه نام دوستی شوروی و نیم مارکسیزم لینینیزم دقیق به خود آوردن، مثل ما آوری که ما امو گفه برتولت بروشت است که نادان بودیم، حقیقت نمی دانستیم. وقتی که حقیقت دانستیم فرمودی شما که بله سوسیال دموکرات با آزادی مذهب مردم، با آزادی های اجتماعی مردم، با آزادی های ملی مردم اعتقاد پایدار دارن، ولی ما کاملا یه بساس امی ایدئولوژی مارکسیستی لنینیستی ایجاد شد. حتی امین گفت که ما دکتاتوری پرولتاریا رو دمی پنتون که ازوی بود به اصطلاح حال یک چیز نام داشت علوم اجتماعی، در اون اعلان کرد امین که مون به مارکسیست لنینیستان دکتاتوری پرولتاریا زخبال اوش توضیح نداد که زخبال او استالین یا من، امین میگفت به این لحاظ به این حساب یک گروه دیگر در شمال به رهبری مرحوم شبر اخوار سلطان علی کشمند است طایر بدخچی ایجاد کرد روسا کنسا امروز مردم میگه که ما خراسان میخواییم و چی اینجا نمیریم. و این صورت است که ما کل شبکه های استخباراتی بود که به نام مارکسیزم لینینیزم و به نام دوستی شوروی بسیار مردم را جذب کردن و حکوماتشان تا روز دوستی شوروی می گفتن ادامه داشت. و ما می گفتیم که این اشغالی که روسا کردن، این افت ثوری که روسا کردن این نه به نفع روسا بود نه به نفع افغانا بود. تاریخ حرف ما را ثابت کرد که ما در عقب دکتر نجیب الله اقدام کردیم. تا امروز هم من افتخار میکنم که نه به حزب نجیب، من حزب ده سال است که نه کدام حزب نیستم، نه به حزب نجیب من افتخار نمیکنم، ولی به شخص اون نه ای که
خب ایتر یک چیز است که خود دکتر نجیب الله را فعلا یک قسمت اشخاص او را من حیث یک قهرمان میخواین نی جلوه بتن یکی، و دیگه طرف میگن نی اونا چون در زمان اوائل همی کودتا اینا در خاد رئیس خاد بود، در او وقت بسیار نفرا کشته شدن تلف شدن، در او مسئولیت داره. شما من حیث یک فردی که واقعا میخواین واقعیت ها را بگوین، آیا ای درست است همی گذشته دکتر نجیب الله که رئیس خاد بودن در او دوران بسیار نفرا میگن ضایع شد، در این مورد نظر شما چی است؟
ما یک چیزی را که پیش از این که برز برسانم، اما لیلی نزد مجنون آمد، مجنون گفت که من اختیارت هستم، مجنون برش گفت که مثل عشق تو عاشق هستم، مثل جسم تو، ما سیاست مدار هستیم، ما سر عرفای دکتر نجیب الله عشق خدا ابراز میکنیم، نه سر جسم، نه سر گذشته های نجیب الله را ما مشناختیم، نه هم دوران خادش مکدام شهادت رو دارم میتونم که خوب کرده یا بد کرده. ما در دوره ریاست جمهوری آن چیزی که نجیب الله برای ملت خود گفت صداقت سر پادشاه ثابت، عطاب مکتوبان سر مجاهدین، سر گلبودین علایده، سر مسعود ربانی، سر خلقی، سر پرچمی گفت که یک عسکر خارجی در وطن تا نیست، نیم میلیون قوای مسلح دارم و 530 بال تیاره و یام استیفای نجیب، به این وطن تا نجور کنی. هیچ گروه لبیک نگفت.
اگر یادتان باشه وقتی که این مسائل دکتر نجیب این مسائل گفت اینا، شوروی خودش مثلا دوران پروسترویکا و گلاسنوست میگفتن، در اون وقت گورباچوف که آمد گفت که ما بازسازی میکنیم و دیگه مثلا مطبوعات آزاد میکنیم، مانای چیز که آزادی بیان، در اون دوران اونا گفتن دیگه ما که در افغانستان نمیتونیم باشیم و عسکرای خود میخواستن بکشن. بعد از او دکتر نجیب الله ایگه پا را زد، یعنی وقت که شوروی 100% از دکتر نجیب مایه میکرد دیگه پار نزد. نه این رو یک واقعیت تاریخی قبول میکنین یا من اشتباه میکنم؟
اشتباه نمیکنین آقای ظریف نظر، شما از حقیقتش مثل که ما از بسیار حقایق خبر نداشتیم و تاکنون نداریم، از حقیقت خبر نداریم که جلسه که شد در حضور گورباچوف در کرملین ببرک کارمل که ما با تمام قوا و قدرت زمانی رهبر ما بود، ما به کدام عرف زشتی را یاد نمی کنیم، استاد شد برای روسا توصیه و نصیحت کرد که شما اگر اساکرتان از افغانستان بکشین مجبور استین که با سه چند تعداد اساکر خود مجددن به این افغانستان، یعنی افغانستان امریکایی ها میگیره اشغال میکنه. کارملی را به روسا هشدار داد، ولی نجیب گفت که این مسئله را باید سوطندارای ما بفهمد. دکتر نجیب فقید گفت که آقایون ما را مردم ما میگه که ما مزدورای شما شوروی ها هستیم، یعنی وابسته شما هستیم، در اختیار شماست، شماست اساکرتان را بیرون کنین و اگر ما بتانیم از وطن خود دفاع کردیم خوبه، خوب نه نتانستیم بذار که مخالفین ما ما را از بین ببره. و این عرفاییست که در کیگیبی موجود است، در کرملین موجود است، این مصاحبه که بعدا حتی روسا هم برای ببرک کارمل تانه دادن که برو وطن خود اثرش فکر کن، ما قدانشمند در روسیه داریم، تو به غم روسا را نخو که ما با سه چند عسکر خود میاییم.
اتل صاحب، عالم شما من حیث یک سیاستمدار افغانستان که در وظایف بسیار حساس کار کردین، فعلا میگن که در وقت جوانی بسیار موضوعات ما نفهمیدیم، از این صحبت ها یعنی یک نتیجه بسیار خلاصه اگر بکشیم؟
عرضمیست که اینها نه مارکسیست بودن، نه شخصیت های ملی داشتن، نه شخصیت های اینها یک مشت ماکرولیست بودن، که اینها عرفشان یک چیز بود، عملشان دیگر چیز. دمی 50 سال این نظام هایی که آمدن یکی پی دیگر، چی مجاهدین، چی طالب، چی خلقی پرچمی، رهبرایش، البته رهبرایش نه صفوفش، ما سر صفوف ام خلقی، ام پرچمی، ام مجاهد، ام طالب، ما این ام وطنهای ماستن، این کادرهای ماستن، ولی رهبری از یا ماکولیست بودن و ماکولیست هستن. ولی ماهیت خود اگر امروز افشا کنه طالب، دیروز امی کول اتاورت انکار میکنه جمهوریت امریکایی ها جور کردن و بالاخره امی دوری روس ها زمامداری افغانستان به وجود آوردن و حمایت کردن و تا روز که حمایتش بود دوام کرد. روز که حمایت خود گرفت از نجیب دیگه نجیب در دنیا نبود. به این لحاظ است که منظور و مقصود اگر شما انعکاس میتین برای هموطنان ما، اساس مطلبی است که من یک بار دیگه تکرار میکنم که افغانستان آزادی داره، نه استقلال داره، نه حکومت ملی داره. فلهذا آن چیزی که ما رنج میبریم و ملت افغانستان تا 200 سال رنج میبره از نبود اینمی سه امر حیاتی است و در سه این جناهایی که آمدن حتی از 200 سال قبل که ما بگیریم که از امیر دوست محمد خان و ملعون شاه شجاع شروع کنیم، باز شاه شجاعی روسی ببره کارمل و شاه شجاعی امریکایی آمد کرزی، این مایی رنج ما هست. و تا روزی که یک نظام عدی اقل به مشوری جهانی و مشوری کل افغانهای ایجاد نشه، رای حل پیدا نمیشه برای افغانستان. هر از بره که بیارین اونمو این سرنوشت است که طالب ها امروز داره، این سرنوشت است که خلقی و پرچمی داشت، این سرنوشت است که این جمهوریت داشت. ما این مسئله را به هموطنهای عزیز خود مطرح می کنیم.
شما با این قدر تجارب سیاسی و با این قدر تجربات تلخ و شیرین، به نسل آینده افغانستان نظر شما چی است؟ یعنی شما گفتین که ما بسیاری چیزها را نمی فهمیدیم، کورکورانه مثلا رهبرای خود دنبال کردین، بالاخره افغانستان به کجا رسید؟ آل عزیبات از تجربه شما نسل جوان چطور استفاده کنه؟ چیست توصیه شما؟
تجربه و عرفه ما در پایان از این مصاحبه این است که افغانستان باید از نسل جوان ما سلسله که با ما داشته ای را پایان بده، زیرا این بسیار یک مسئله تراژدی بزرگ است که در افغانستان ما بزرگترین جنبش طرفدارای روس وجود داره، بزرگترین جنبش طرفدارای امریکا وجود داره، بزرگترین جنبش تن بر افغانستان موجود این رای ملی را یکیش نگرفته. جنبش جوان افغانستان باید از مدافع منافع ملی باشه. افغانستان حقیقتش اینمیست که در پنجال اینمی نیروهای جهانی این 200 سال است که قرار داره. این جغرافیا چرا ظریف نظر عزیز ما به نسل جوان وطن خود این مطلب گوزد میکنم که ایشان بسیار تلاش و کوشش کند تا این جریانات را که میخواهند داخل شوند از ماهیت این جریانات خود آگاه بسازه و خود با ایشان پیوند بتن و آرمان همبستگی را تعقیب کنند، نه وابستگی را. این گپ کوتاه و دقیق ماست که افغانستان وابستگی بین می روز زار و پریشان انداخته که حتی یک گروه که نه هویت ملی داره نه هویت بین المللی داره اونها بر این مردم حاکم شده و این علت و اساسیش وابستگی بوده نه همبستگی. و شما را به این کلام پایان خود به خداوند می‌سپارم. از مصاحبه‌ای که با بنده محمد ظاهر عطل انجام دادید خیلی ممنون استم. سلام و علیکم.
محترم آقای محمد ظاهر عطل، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
من هم از شما یک جهان سپاسگزارم.
دنیا بگردش نرسه ای هموطن، کابل خندان ببینم
تعامل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دست هیچ کس آخر ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آخر ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیده ای بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانم دل قربانی چشمانت قربانی چشمانم دل قربانی چشمانه جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت دل ای دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم بغیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل
دل قربان چشمانت، قربان چشمان دل، چشمان دل.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زود